دو کتاب به اینجا رسیدن، خیلی جدی نگیرن این بحثا رو، چون یه حالا به قول ما یه نهضتی وجود داره که همه بیماری ها رو از سردی میدونن، درمان همه بیماری ها رو از گرمی، که اون وقت عوارضش میان مراجعه میکنن به مطب با انواع مشکلات. اگر از این خونگی و اینجور چیزا این حرفا رو شاینا خیلی جدیش نگیرن، اگر مشکل خاصی دارن دنبال درمانش باشن. هر کدوم از اعضای بدن ممکنه دچار سوء مزاج بشه، ممکنه سرد بشن، ممکنه گرم بشه، رطوبت بگیره، خشکی بگیره، که خب بر اساس شواهد و علائمشون باید درمان بگیرن. اما اینکه حالا رو هوا یکی چیزی گفته خیلی جدی نگیره.
جدی نگیره. 0919 36 57 مبتلا به سوالشون خواهیم. دکتر، مادر من 72 سالشونه، چند سالی هست که شکایت از این دارن که شبها خوابشون نمیبره. میخواستم که علتش رو بدونم و راهکارش رو بگیم.
توی معمولا حالا از سن 50-60 به بالا این اتفاق میفته. علتهای مختلفی داره واقعا، یعنی باید حواسمون باشه که با اون کسی که مواجه هستیم، به خصوص تو سنین بالا، یه سری علائم رو به ما کامل نمیگن، حواسمون به ماجرا باشه. اما معمولا مهمترین دلیلش اینه که تو روز فعالیت خوبی ندارن. حتما باید نیم ساعت تا یک ساعت پیاده روی زیر نور خورشید داشته باشن.
حتی مثلا چون سن بالاست، مثلا ضعیفن یا پادرد،
بله،
دارن.
ببرنشون بیرون. حالا اون کسایی که امکانش رو دارن، انشالله که یه جوری بشه وضعیت اقتصادیمون که برای همه این امکان به وجود بیاد، تو محیط آزاد، مثلا حیات منزل تاب بذارن. تو کتب طب سنتی گفته ورزش برای مسن‌ها، کسایی که کهنسالن و توانی راه رفتن ندارن، تاب یکی از بهترین ورزش‌هاست. بله دقیقاً.
یعنی چه جالب، هم بچه‌ها تاب بازی کنن هم مسن‌ها تاب بازی کنن.
یعنی اینکه حالا سنشون دقیقاً مخالف همه ولی نیازاشون شبیه همه، چون نمیتونن راه برن، براشون تاب یا از این نعنوها بذارن که روش دراز میکشن و زیر، ولی نور خورشید بهشون بتابه. تابش بلد. نور خورشید به بدن به خصوص نیم ساعت تا یک ساعت در طول روز، حالا نور ملایم دیگه، نبرن آفتاب زده بشن، گرما زده بشن، توی اون هوای حالا مطبوع، اون ساعتی که خیلی گرم نباشه، باعث میشه اون هورمون ملاتونین که قرار شب به خواب خوبشون و خواب عمیقشون کمک کنه ترشح بشه. یعنی این تدابیریه که خدا توی بدن ما گذاشته. خب خیلی هم جالبه اینکه شما اگه خواهی شب زود بخوابی، خوب خوابت ببره، خواب با کیفیت داشته باشی، بعد روزت رو حواست باشه. پس قرار گرفتن در معرض نور آفتاب تا جایی که ممکنه، حرکت بدنی اگر خودشون میتونن پیاده روی داشته باشن، اگر نمیتونن از تاب استفاده بکنن، ولی حتما نیم ساعت تا یک ساعت تو هوای آزاد باشن. دقت کردن به ساعت خوابشون. خواب روزانه اشکالی نداره براشون، خواب کوتاه روزانه، اما اگر قراره مثلا ساعت 11 شب بخوابن، از ساعت 4 بعد از ظهر دیگه خواب شب خواب عصر نداشته باشن. وقتی شما ساعت 5 و 6 یه چرت کوتاه هم بزنن این افراد، دیگه تا ساعت 3 و 4 صبح خوابشون نمیبره. اینو باید حواسشون باشه. خواب روزم اگر میخوان داشته باشن، بهترین زمانش همون قبل از اذان ظهر که تو دین ما هم توصیه شده. اگر نبود، حالا با فاصله یه ساعت از ناهارشون قبل از ساعت 4 بعد از ظهر که کمکشون بکنه، خواب شبشون هم کمک کنه. اما حالا یه دمنوشی که میتونن موقت ازش استفاده بکنن، خوابشون رو خوب بکنه، حالا ضرر هم کمتر برشون داشته باشه، اگر فشار خون، قند خون، بیماری زمینه چیزی ندارن، چون اگر داشته باشن همه اینا تغییر میکنه، دمنوش استخدوس و لیمو امانیه. یه قاشق استخدوس بریزن، یه لیمو امانی سوراخ بکنن، اینو با هم بزنن، نیم ساعت دم بکشه و صاف کنن، قبل از خواب مصرف بکنن. معمولا کمکشون میکنه. حالا اگر یه رد پای سودای چیزی باشه، اون سوداوری خوبی هم داره، منتها طولانی مدت نه دیگه، 2-3 هفته اینو مصرف بکنن و قطعش بکنن.
خیلی متشکرم از پاسخگویی به شما. امروز دست بازه دیگه، گفتیم کلا، نه که امروز، امسال هر سوال و بیماری و مشکلی که داشته باشید میتونید که مطرح بکنید. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، پاسخگوی سوالات شما هستن و اصلا نگران نباشید. ببینید الا ماشاءالله الان سوال به دست ما رسیده. اگر در این برنامه نشد، حتما هفته آینده ما پاسخگوی سوالات هستیم که خیلی فاصله بینشون نمیفته. سوال گیاهیمون رو هم فراموش نکنید. گفتیم که یک گیاهی که پودر قرمز رنگ، ترشمزه است، در کنار کباب و غذاهای گوشتی استفاده میشه، تهوع و اسهال ناشی از گرما رو هم میتونه خوب بکنه. اسمشو بگید، چه غذاهای خوشمزه‌ای باش درست میکنید، چقدر مصرف میکنید. من حتما پیام‌های شما رو میخونم. اما امیدوارم که زندگیتون پر از سلامتی باشه، با پیوست بهشت، یه نسخه بهشتی بشنوید.
هفته هر وقت دستمون از دنیا کوتاه شد، هر وقت حس کردیم حال خوش زندگی ازمون گرفته شده، یا اطرافیانمون دیگه اون لبخند همیشگی رو ندارن، به خدایی پناه بردیم که نامش و یادش شفاست. خواستیم سلامتی دوباره برگرده، خواستیم با نام خدا دوباره عشق توی ذره ذره وجودمون جاری بشه. دستامون رو گره زدیم به لطف و مهربونیش و ایمان آوردیم که هر داروی و هر درمانی با نام خودشه که شفا رو در وجود بیمار جاری میکنه. نسخه بهشتی فقط باید با نگاه خودش امضا بشه. امروز در همین لحظه همه با هم با نیت زیبایی که در قلبمون داریم برای همه بیماران سوره حمد رو تلاوت میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. انشالله که به برکت محمد و آل محمد خونه زندگیتون بهشت باشه، دلتون پر از امید باشه. اگرم مشکل و بیماری هست، خدای نکرده ناامیدی به سراغتون نیاد، تلاشتون رو بکنید، دارو رو مصرف بکنید، توکلتون به خدا باشه که نام و یاد خداوند شفاست. اما بفرمایید سلامتی رو داریم تقدیم شما میکنیم. یه سوال گیاهی هم داشتیم که براتون خوندم، اجازه بدید که پاسخ شما رو هم راجبش بخونم ببینم که چه جوابی دادین به سوالای ما. برامون نوشتید که پودرش رو روی کباب و آب جوش می‌ریزیم و با انواع آش‌ها می‌خوریم. سید محمد حسینی از همدان، خیلی هم عالی، نوش جونتون باشه. امیری راد نوشید، البته فقط قرمز نیست، رنگای دیگه هم داره. بری کلو به شما، خیلی تخصصی دارین راجع بهش صحبت میکنید. 0913-0279 گفتن که این ادویه خیلی پاک کننده خوبیه برای چربی. متشکرم. 0919-4538 هم نوشید که من با این ادویه مرغ درست میکنم، خیلی خوشمزه میشه. بله، برای مرغ هم خیلی ادویه مناسبیه. سپاسگزارم از اینکه همراهی میکنید، پاسخاتون رو به دست ما میرسونید. خب بازم بخونیم خانم ایرانی، بریم سراغ سوالها. خب یکی دیگه هم بخونم. 0935-3787 هم نوشتم برای چربی سوزی استفاده میشه و کسانی که درست پاسخ ما رو دادن: مجتبی حسنی از دماوند، اعظم مهاجری پور از شوشتر، آذر حمیدی از نهاوند، فاطمه خزایی از مشهد مقدس، سریا نهازی اگر درست خونده باشم از نجف آباد اصفهان و فروزان قانعی نسب از دسفول که نوشتم من در کسلت هم استفاده میکنم. آفرین به شما، هم درست پاسخ دادید، هم همراهی کردید، هم کلی به ما انرژی مثبت دادید. ازتون متشکرم. سوال شما رو میشنویم.
خانم دکتر دستتون درد کنه، خسته نباشید. من تبم مادرزادی سرده، آزمایش ها همش خوب، سالیانه دیابت و فشار خون ها هیچی ندارم. 70 سال سنم جادروی هم میرم، خواستم در مورد تب سرد توضیح بدین. عبارتی هم داره تو آینده، یعنی مادرزادی مال من شبا یکی بی سر در میشه، یعنی مشکل خاصی ندارم.
احسنت به شما، اینقدر ماشالله سرحال، ماشالله ماشالله. دلده تختم نیست براشون بزنیم به تخته، ولی انشالله که همینجوری سلامت و تندرست به زندگیشون ادامه بدن، طول عمر با برکت داشته باشن. بفرمایید خانم دکتر.
بله انشالله که همیشه سالم و سرحال و سرزنده باشن. نه عوارضی نداره، همین که تا 70 سالگی الحمدلله هیچ مشکلی ندارن، دیابت، فشار خون، چربی خون، کبد چرب، این مشکلات رو ندارن، یعنی خیلی خوب تونستن با اون طبع پایه سردشون کنار بیان و اون به قول ما اصول حفظ سلامتی که از این به بعد قراره هر هفته 3-4 دقیقه اول برنامه در مورد همین موضوع صحبت کنیم و بعدش به سوالای شنونده از اون برسیم، دقیقاً در مورد همین اینو خوب رعایت کردن، یعنی اینکه به این سن رسیدن و هیچ مشکلی ندارن. حالا این کمی سرد شدنه، خب این طبیعیه، عوضش تو تابستون که خیلی خیلی گرمشون میشه ایشون گرمشون نمیشه و این مشکلی نداره. تا وقتی اختلالی در عملکرد جسمی و روحی و روانیشون ایجاد نکنه، یعنی بدنشون بدن سالمیه از نظر آزمایشگاهی و چکاپشون هم که الحمدلله همه چی سالمه، خدا حفظشون کنه، همین سبک زندگی رو ادامه بدن تا هر جا با همین فرمون که اومدن انشالله که فرمون درستی بوده چون مشکلی ندارن. فقط اینکه تو کسایی که مزاج سردی دارن ما میگیم ورزش رو جدی‌تر بگیرن، به خاطر اینکه ورزش یکی از بهترین گرم کننده های بدنه که هیچ عارضه گوارشی و کبدی نداره. شما هر داروی گرمی بخواین بخورین برای اینکه هضم بهتر شه یا حالا مثلا بدن گرم بشه، قطعا عوارضش اینه که کبدتو گرم میکنه و این داغ شدن کبد اگر ادامه دار بشه خودش عارضه تولید میکنه. ولی ورزش چیزیه که نه تنها کبدو به اون صورت داغ نمیکنه وقتی درست انجام بشه، بلکه باعث میشه بدن یک دست بشه و خیلی از مشکلات هم کمتر بشه. ورزش رو جدی‌تر بگیرن، حواسشون با ساعت خوابشون باشه با توجه به سنشون و دیگه انشالله که سالم باشن.
حالا صحبت تب رو یه سوال کوتاه بپرسم. حالا میگه بعضی گرم مزاجن، بعضی سرد مزاجن، داریم مثلا کسانی رو که تابستونا خیلی گرمشون نشه زمستونا هم خیلی سردشون نشه؟
بله دقیقاً، افراد ببینید ما از نظر مزاجی بخوایم تخصصی بگیم 9 تا مزاج اصلی داریم، حالا بخوایم راحت‌تر بگیم 5 تا مزاج. اینه که ممکنه کسی از نظر گرمی و سردی معتدل باشه، یعنی مزاج رو من بخوام یه دور اسم ببرم بخوام بگم، ما مزاج گرم و خشک داریم، مزاج گرم و تر داریم،
بله.
سرد و خشک داریم، سرد و تر داریم، مزاج معتدل داریم، مزاج گرم، مزاج سرد، این دوتا از نظر خشکی و رطوبت معتدلن، مزاج تر، مزاج خشک. یعنی یه نفر ممکنه رطوبت مزاجش بالا باشه ولی گرمی سردی خیلی براش فرق نکنه، یا از اون طرف یه نفر ممکنه خشکی مزاجش بالا باشه ولی گرمی و سردی براش فرق نکنه. اینا همونایی هن که معمولاً، حالا یه نفرم که کلن معتدل ممکنه باشه، یعنی نه هوای رطوبی براش اذیت کننده و آزار دهنده باشه نه هوای خشک، از اون ور نه گرما اذیتش بکنه نه سرما، این دیگه کلن آدم معتدلیه. ممکنه باشه هرچند میگن کم تو جامعه، ولی حالا چیزی که میبینیم خیلی کم هم نیست، یعنی بعضی هستن واقعا الحمدلله بدنه سالمی دارن، نه با سرما مشکل چنده دارن نه با گرما و هیچ کدوم هم براشون آزار دهنده نیست.
خب خوش به حال کسایی که دارن و خدا رو شکر به خاطر این مزاج معتدل. بریم سراغ سوال بعدی.
من متاسفانه یه شغل بسیار حساسی دارم و همیشه درگیر استرسم، یه مدت خیلی طولانیه میشه بگم یکی دو سال دچار رفلاکس معده شدم، یعنی یه جوری شده که شبا باید برعکس بقیه بخوابم، به علاوه رفلاکس معده به شدت اذیتم میکنه. یه سری داروهای شیمیایی هم استفاده کردم موقتا خوب شدم، ولی نمیدونم با چی کار کنم، میشه راهنماییم کنم؟
بله حتما میشه. خانم دکتر زهرا صعب‌الحسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی، بفرمایید مشکل رفلاکس معده که خیلی مبتلا بهه، باز خیلی ها به این موزل دوچاره.
بله البته خودشون یکی از مهمترین عوامل رفلاکس معده رو اول صحبتشون فرمودن که شغل پر استرسی دارن. استرس یکی از مهمترین عوامل تشدید ایجاد و تشدید ریفلاکس معده است، چون ترشح اسید توی سیستم گوارششون توی معدهشون رو بیشتر میکنه و باعث میشه این شرایط بدتر بشه. خب تا جایی که میتونن بعد مدیریت استرس رو بالاخره یاد بگیرن، اگر میتونن شغلشون رو مدیریت کنن، اگر نه خودشون بعد یاد بگیرن که با این استرس چطور کنار بیان. تنفسهای شکمی، ورزش، اینا کمک میکنه که این اثر استرس تو بدنشون کم بشه. از نظر خورد و خوراک بعد خودشون مواظب باشن بدتر نکنن، مثلا چای، قهوه، حالا چیزایی که ترش مزه هستش، اینا معمولا ریفلاکس رو تشدید میکنه، حواسشون به مصرف اینها باشه. کاری که میکنن به خصوص چون تو شب دارن خیلی اذیت میشن، یه 45 دقیقه قبل از خوابیدنشون، یعنی قبل از دراز کشیدنشون، حالا ما به بیمارا میگیم، میگن خانم دکتر حالا ما تا بخوابیم خوابمون ببره نیم ساعت طول میکشه، نه منظورمون قبل از دراز کشیدنه، یعنی قبل از اینکه پوزیشن یا اون شرط بدنیشون به صورت دراز کش اتفاق بیفته، قبل از اون بیان چیزی نخورن، مطلقا نه مایعات، آب، هیچی نخورن، به خاطر اینکه اون غذایی که تو معده معدهشون هست پایین معده بره و اون بالای معده خالی باشه که وقتی دراز میکشن این برگشت نکنه به سمت بالا. و کار دیگه که انجام میدن این که زیر سرشون رو حتما یه 15 درجه به بالا باشه، زیر 15 درجه نباشه به خاطر اینکه این رفلکسشون تشدید نشه. دارویی که همینجوری دم دستی اگر مشکل خاصی ندارن، حالا غذا دارو حساب میشه و ما بارها تو این برنامه در موردش صحبت کردیم و خیلی خوب کمک میکنه با کاهش علائم ریفلاکس، استفاده از ربه بهه که میتونن بعد غذاهاشون مصرف کنن، قبل از خواب شبشون مصرف کنن. معمولا دریچه معده رو یه قبضی ایجاد میکنه که این ریفلاکس اذیتشون نکنه، ولی این درمان علامتیه. درسته که معده رو تقویت میکنه، اما به فکر درمان اساسی تر حتما باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. باز هم قرار هست تلفن بشنویم. خب اجازه بدید من یه پیامک بخونم خانم دکتر، بعد دوباره سراغ تلفن‌ها هم خواهیم رفت. برامون 0912-6793 نوشته خانومی هستم 61 ساله با دیابت و سرع کنترل شده، هر روز کمی سیاه دانه با صبحانه میخورم، آیا برام مضر یا مفیده؟
هر روز خوردن هر ماده‌ای مضره اگر غذا حساب نباشه و ادویه حساب بشه، مثل همین سیاه دانه. غذا که خب معلومه دیگه، نون، برنج، سیب زمینی، گوشت، سبزیجات، اینجور چیزا غذاه. اگر اینا حساب نشه و یه چیزایی مثل ادویه جات، به قول، چون حالا ادویه جمع داروه، این رو ما بدونیم، ادویه یا یه چیزی مثل همین سیاه دونه یا کنجد، حتی اینا رو هر روز مصرف نکنید. هفته چند روز اشکالی نداره، گهگاه اشکالی نداره، با اون مثلا به صورت مصلح بعضیا با پنیر مصرف میکنن، بعضیا تو سالاد میریزن که مصلح خوبی حساب میشه. ولی خیلی ما میشنویم بعضیا هر روز، حالا ایشون احتمالا چون دیابت دارن این کار نمیکنن، ولی بعضیا مخلوط با عسلش رو، حالا به اصطلاح دوستینی که یه خورده معروفه، ولی واقعا هم منبعی براش وجود نداره. یه دارویی هست که خب تو جای خودش خاصیت داره، بالاخره عسل و سیاه دونه مزاج گرم و خشکی داره، بلاغم بدن رو دفع میکنه. ولی تا کی، تا کجا، با چه کبدی، با چه گوارشی، چقدر در روز، چقدر در ماه، اینا همش بستگی داره اتفاقا به فرد. ولی قطعا مداومت به مصرف داروها هر نوعی که باشه کار غلطی.
بسیار عالی، باز هم پیامک بخونم برامون. بله 0915-4785 نوشتن من تیروئید کمکار دارم، یبوست شدید دارم، حدود 20 ساله که قرص میخورم، آگه داروی گیاهی برای این بیماری نیست؟ لطفا راه نمایی کنید.
برای تیروئیدشون نه، نیست. برای کمکاری تیرویدشون حتما باید داروی تیروید رو سر جای خودش با اون شرایطی که براشون گفتن، یعنی ناشتا باشن و تا نیم ساعت چیزی نخورن، بر اساس همون انجام بدن که این تیرویدشون کنترل بشه. چون تیروید کنترل نشده یکی از مهمترین عوامل ایجاد یبوسته. وقتی ما اون اصل کار رو درست نکنیم، هرچند دارو برای یبوست بدیم، داریم به بدن ظلم میکنیم. ولی برای یبوستشون بر اساس شرایط بدنشون قطعا درمان وجود داره. حالا انشالله که خدا اون شفا رو تو درمانی که ما پزشکا میذاریم قرار بده، ولی واقعا اینه که درمان‌های مختلف وجود داره. یبوست انواع مختلفی داره، یبوست خشک داریم، یبوست رطوبی داریم، بر اساس شرایط فرد درماناش مختلفه. منتها خب باید ببینه از چه نوع یبوستی دارن. اگر آب به اندازه کافی میخورن، سبزیجات به اندازه کافی مصرف میکنن، غذا خوردنشون منظمه، خوابشون به اندازه کافی هست، ورزش کافی دارند، ولی همچنان یبوست دارن، بیان سراغ پزشک و از درمان ها استفاده کنید.
خیلی متشکرم، ممنونم از پاسخگوی شما. سپاس از همراهیتون با بفرمایید سلامتی. 9:49 دقیقه شد. اگه دنبال تدابیر سلامتی میگردید گوش بکنید لطفا.
یکی از اصول بسیار مهم در حفظ سلامتی، تغذیه سالم و رعایت آداب صحیح غذا خوردنه. غذاها مزاجهای متفاوتی دارن، پس بهتره برنامه غذایی رو متناسب با مزاجتون انتخاب کنید. در تابستان غذاهای سبک و کم حجم و در زمستان غذاهای دیر هضم مصرف کنید. حواستون باشه تا احساس گرسنگی نکردید غذا نخورید، پرخوری نکنید و قبل از سیر شدن دست از غذا خوردن بکشید. از مصرف چند نوع غذا در یک وعده بپرهیزید، ولی میتونید همراه غذا سبزی خوردن مصرف کنید. از خوردن میوه با نوشیدنی بلافاصله بعد از غذا یا همراه غذا پرهیز کنید. سعی کنید غذا رو به خوبی بچوید. در محیطی آرام و بانشات غذا رو میل کنید و در هنگام عصبانیت غذا نخورید. برای هضم بهتر بعد از خوردن غذا چند قدم حرکت کنید. باید بدونید که رعایت آداب غذا خوردن به اندازه، نوع و میزان غذا اهمیت داره. سالم بمانید.
تدابیر سلامتی رو شنیدیم. دقیقه های پایانی برنامه است. باز هم وقت رو اختصاص میدیم به شما و سوال شما رو میشنویم. خب اجازه بدید مثل این که باز میگن نوبت به پیامک هاست تا من یکی پیامک براتون بخونم. نوشتند که 45 سال دارم، قبلا وزن مناسب و خوبی داشتم ولی الان فوق‌العاده لاغر شدم. اشتهام بد نیست ولی بازم لاغرم، لطفا بگید چیکار بکنم؟
حتما قدم اولی آزمایشی بدن. وقتی که خوب غذا میخورن ولی خوب چاق نمیشن، علت رو بعد از داخل بررسی کنیم. تیروید ممکنه باشه، مشکلات گوارشی، بعضی سوء هاضمه ها ممکنه باعث بشه که اون غذایی که مصرف میکنن دریافت خوبی نداشته باشن. حتما باید توسط متخصص داخلی یه چکای براشون انجام بشه. اگر گفتن همه چیز سالمه و هیچ مشکلی وجود نداره، حالا از تدابیر طب سنتی، البته حالا اگر سالم نبود هم میتونن، ولی بر اساس اون بیماریشون. اگر همه چیز سالم بود، چیزی که بهشون کمک میکنه و تو کتب ما توصیه شده، ترکیب شکر، آرد برنج و شیره. حالا غذاهایی که با این ترکیب تولید میشه، مثلا شیر برنج، مثل فرنی، مثل کاچی که با آرد برنج و شیر درست بکنن، یا حلوای شیر، بهشون بله. کمک میکنه وزگیری بهتری داشته باشن. از اون طرف پودر بادام سفید کرده، اون هم وزگیری خوبی بهشون میده. بادام رو بریزن تو آب جوش، پوست قهوه‌ایش رو بگیرن پودر کنن، اگر خوب میتونن با شکر روزی چند تا قاشق غذاخوری مصرف بکنن، کمکشون میکنه که انشالله به اون وضع متعادلشون برسه.
بسیار عالی، سوال شما رو بشنویم.
من 35 سالمه، رفلکس معده دارم، 5 سال قرص انترازول میخورم ولی متاسفانه خوب نمیشم. نمیدونم این تا آخر عمرم باید این قرص رو ادامه بدم، همچنان رفلکس دارم. یه مشکل دیگه هم دارم که این موقع عصبی میشم، معدم میذاره پشت کمرم، نفسم دهن میاد. نمیدونم خاطر زخم معدم هم یه راهنمایی بکنه کارشناس محترم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینین در مورد ریفلاکس معده با صحبت دارن میکنن. اگر استرس دارن، که حالا یک گوشه از سوالشون در مورد استرس هم گفتن، حتما دقت بکنن به استرسشون که این شرایطشون براشون عذر میخوام بهتر بشه.
بله.
این که با داروی طب رایج به نتیجه نرسیدن یه خود حالا هم مشکوکه، هم باید بررسی بیشتر براشون انجام بشه. من نمیدونم اندوسکوپی انجام دادن یا ندادن. اگه بحث زخم معده باشه، این باید حتما درمان شه. ولی تو این شرایط که چند سال درگیرن و به درمان نمیرسن، حتما مراجعه متخصص طب سنتی داشته باشن، که چون خب موارد زیاده. ما میبینیم مواردی که سالها تحت درمان بودن و به نتیجه نرسیدن، ولی خب با یه دو سه تا نسخه تدابیر و اصلاح سبک زندگی خیلی از مشکلات حل میشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. باز هم فرصت داریم؟ خب بله، میگن یک تلفن دیگه هم میشه بشنویم.
خواستم بپرسم، من پسرم 18 سال حدودا 18 سالشه، بیماری کرون داره، یک نوع بیماری خود ایمنی هستش. خواستم ببینم آیا درمان قطعی براش هستش و امکانش هستش که روز این بیماری کامل برطرف بشه یا نه؟
بفهمید خانم دکتر.
بیماری کرون یه بیماری خودیمنی هست. حالا بیماریه که باعث التهاب روده ها میشه و توی طب رایج هم درمان داره. یه سری درمانایی که باهاش استفاده میکنن، بعضی با همون درمان هم باز به اون پاسخ مطلوب نمیرسن. بله، تدابیر طب سنتی بر اساس مزاج فرد، اعصاب و روانش، گوارشش کمکش میکنه که بهتر بشه. منتها دیگه هر فردی با فرد دیگه متفاوته و بر اساس شرایطش باید نسخه بگیره.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، سپاسگزارم. برسیم به سوال گیاهیمون. اون پودر قرمز رنگی که کنار کباب استفاده میشه دیگه، آقا خانم کبابه و سماقش دیگه. نه
همینطوره.
خب راجب سماق هم خیلی کوتاه بفرمایید خانم دکتر.
مزاج سرد و خشکی داره، باعث میشه که حالا به اصطلاح باعث دباغی معده میشه. چون مزاج سرد و خشکی داره، همراه با گوشت که مزاج گرم و تری داره، مصلح خوبی حساب میشه، به خصوص تو گرم مزاجان و تو فصول سرد. همونجوری هم که تو سوالمون گفتیم، تهوع و اسهال ناشی از گرمی رو خیلی خوب کنترل میکنه و باعث بهبودیش میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما خانم دکتر. باهاتون خداحافظی میکنم. اما میریم تالار افتخارات ایران. تئوری گردش خون ریوی آنگونه که ما امروز آن را میشناسیم نزدیک به 1000 سال پیش کشف شده است. این کشف با گذشت زمان به افراد مختلفی نسبت داده شده است. با کشف نسخه‌های دست نویس یکی از دانشمندان مسلمان به نام ابن نفیس با عنوان شرح حالی بر تشریح قانون ابو علی سینا، مشخص گردید که ابن نفیس گردش خون ریوی را 300 سال قبل از ویلیام هاروی به تفصیل ارائه داده است، به گونه ای که مورخان به طور واضح بیان داشتند که این کشف باید به ابن نفیس نسبت داده شود. و این افتخارات شاهدی است بر اینکه ایرانیان چه نقش بزرگی در بنای تمدن اسلامی داشتند. ایران عزیزم، همیشه سربلند باشی. خدا نگهدار.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من، باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمی ترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من، ایران. جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک.
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز. برنامه زنده بفرمایید سلامتی تقدیمتون شد که هر هفته شنبه ها از ساعت 9 تا 9:55 دقیقه میتونید اون رو بشنوید. ساعت 10 صبح دعوت میکنم زندگی زیباست رو به مدت 60 دقیقه به صورت زنده بشنوید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه ها، ایارامش دریا رو میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بی تا، بیا و سادگی رو زینتت کن. اگه زیباترین رویا رو
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو